بله.
من امیدوارم که توی همین ماه آینده انشاءالله با توجه به جلساتی که دولت به مجلس خواهد داشت به یک نتیجه واحدی برسن که اون چی که به صلاح کشور هست رقم بخوره
انشاءالله. و الان نظر مجلس راجع به تشکیل به وزارت بازرگانی چیه؟ چقدر مثبت اعلام شده؟
ببینید بحث مثبت و منفیش نیست. من عرض کردم که دارن روی این مسئله کارشناسی رو انجام میدن.
بله.
و امیدوارم که بتونیم بهترین راه و بهترین مطلبی که میشه برای آینده کشور و برای دو تا وزارتخانه اگر تشکیل شد واقعا بتونه حلال مشکلات هم بخش تولیدمون باشه و هم بخش بازرگانیمون.
و اینکه نتیجه این مباحث کارشناسی کی قرار هست که اعلام بشه؟
من فکر می‌کنم تا یک ماه آینده ان شاءالله مشخص میشه.
یعنی تا یک ماه آینده ان شاءالله باید منتظر باشیم که یا نظر به تشکیل وزارت بازرگانی داده بشه و یا
ببینید پس کردم این طرح در مجلس مطرح شده. ما گفتم که باید بیشتر روش کار بشه. از اولم عرض کردم چندین بار تا به حال وزارت بازرگانی
بله.
یا ادغام شدن یا تفکیک شدن.
بله.
دارن بررسی میکنن جنبه های مختلفش که انشالله اون چی که برای کشور صلاح هست همون اقدام صورت بگیره.
یه موضوعی هم مطرح شده، صحبتی هم مطرح شده مبنی بر این که آقای رئیس جمهور قرار هست که برای وزارت سمت فرد جدیدی رو معرفی بکنن. شما اطلاعی دارین از این موضوع؟
من اطلاعی ندارم از این موضوع. نه.
و اگر چنین موضوعی صحت داشته باشه ارتباطی با وزارت بازرگانی داره به تشکیل وزارت بازرگانی؟
فکر نمی کنم. نه ببینید اینها فقط گمان زنی هست. اجازه بدید بحثای کارشناسیش بشه. من مطمئن هستم که هم دولت و هم مجلس در کنار هم دیگه بهترین روش و بهترین کار رو انشاءالله انجام میدن.
بسیار عالی. و آنچه که الان دولت به عنوان برحال دلایل متقن برای تشکیل وزارت بازرگانی مطرح کرده شامل چه مواردی است؟
ببینید عرض کردم میگن اونجایی که بخش تولید هست باید نظارت جایگاه جداگونه‌ای داشته باشه. اینا بحثاییه که بین کارشناس ها فعلا داره انجام میشه، نمیشه بگیم نفر دولت یا مجلسه.
بله.
الان در حد کارشناسیه. انشاءالله وقتی اینا در بدنه دولت و بدنه مجلس اون دفعه به صورت دقیق‌تر میشه به استقرار مردم شریف کشورمون برسیم.
و اینکه تو این مباحث کارشناسی از فعالان بخش خصوصی هم نظرسنجی شده و
حتما این اتفاق میفته. ببینید مرکز پژوهش‌های مجلس و مراکز پژوهشی دیگه چون هیچ کس از هم دیگه جدا نیست، بخش خصوصی بخش دولتی همه برای ارتقای کشور دارن زحمت میکشن و تلاش میکنن.
بله.
مطمئن باشید که از همه نظرات صاحب نظرات استفاده خواهد شد. بخش خصوصی، اساتید دانشگاه،
وزرای قبلی بازرگانی چطور؟
حتما. حالا اونو من اطلاع ندارم ولی قطعا از اونهایی که دستی بر آتش داشتن حتما از اونها و نظراتشون استفاده خواهد شد.
بسیار خوب. چون به هر حال بخش خصوصی در بخش بازرگانی یک بخش خیلی تاثیرگذاری ان و مهم همینطوره، در بخش تولید هم همینطور، و به نظر میرسه که باید نقششون به ویژه در شرایط اقتصادی کشور پررنگتر از قبل دیده بشود. نقدی که خود این نقدی که خود فعالان بخش خصوصی هم دارن، این که به هر حال به نظر میرسه به ظرفیت‌های بخش خصوصی کمتر توجه شده و توجه میشه. به هر حال دولت جدید با توجه به رویکرد جدیدی که داره انتظار میره و به هر حال اینطور مطرح شده که نگاهش نسبت به بخش خصوصی نگاه متفاوتیه.
شما همونطوری که اطلاع داری الان استانداران ما در سراسر کشور
بله
حتما ماهیانه با جلساتی که دارن با بخش خصوصی نظرات اونها رو میگیرن و با همکاری همدیگه مشکلات رو حل میکنن. دولت 13 و دولت حضرت آیت الله رئیسی، خود آقای رئیسی هم نظرش بر اینه که نظر صاحب نظرها گرفته بشه، حالا چه بخش خصوصی باشه و چه بخش دولتی باشه، و اهمیتی که برای بخش خصوصی قائل هستن قطعا مورد نظر خود شخص آقای رئیسی بود این هست.
بسیار خوب. امیدواریم که آنچه که به هر حال در نهایت هم مجلس هم دولت به جنبندی میرسن، چه در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی چه در خصوص عدم تشکیلش، هر اتفاقی که میفته نتیجه به نفع مردم و برای رفاه و آسایش مردم باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر اردکانی عزیز.
خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم، خیلی متشکرم.
درود بر شما، خدا نگهدار. زنده باشید. در خصوص تصمیم مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر دشتی اردکانی، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. سری بزنیم به خبرهای رادیو گفتگو. برنامه‌ای بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو در خصوص مذاکرات وین با دکتر مصطفی خوش‌چشم، کارشناس مسائل بین‌الملل، به صورت تلفنی گفتگو کرد. مصطفی خوش‌چشم با رد نهایی شدن پیشنویس بازگشت آمریکا به برجام گفت انتشار چنین خبری خیلی نخنما شده است و فشار رسانه‌ای و اجتماعی بر روی تیم مذاکره کننده ایران است، زیرا هنوز همه مسائل بین طرفین حل نشده است. بخشی از مهمترین مسائل ایران در زمینه آژانس هنوز به قوت خود باقی است. برنامه‌ای بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو در خصوص ارسال ماهواره خیام به فضا با ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به صورت تلفنی گفتگو کرد. ابراهیم عزیزی با اظهار به این که پرتاب ماهواره خیام از این که از ایستگاه فضایی قزاقستان با پرتابگر روسی نشان دهنده اقدام و تلاش راهبردی و هماهنگ بین ایران و کشور روسیه و سایر کشورهای عضو باشگاه فضایی است، تصریح کرد پرتاب این ماهواره فرصت بی‌نظیری را برای ایران فراهم می‌کند. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. در خصوص واکنش‌ها به اظهار نظرهای اهانت‌آمیز سران فتنه به شهدای مدافع حرم و حمایت از داعش قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای مهدی جهانتیغی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای جهانتیغی سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت عزیزان و شنوندگان محترم برنامه
سلام و ادب. زنده باشید، متشکرم. چرا آقای موسوی به مرحله تقطعه مقابله با داعش رسیده؟
خدمت شما هست کنم که این یادداشت اخیر که البته بخش از آقای موسوی منتشر شد، به نظر من از سه بعد اعتقادی و سیاسی و امنیتی میشه بهش پرداخت.
بله،
در بعد اعتقادی این واقعا یه سنت الهیه که شما وقتی مسیر خودتون رو از یک دروغ مثل دروغ تقلب 88 شروع میکنید، نهایتاً به بدیهای بالاتری هم در این مسیر دست پیدا میکنید. یعنی ایشون از دروغ تقلب مسیر بد اخلاقی های خودشون رو شروع کردن، امروز به نقطه ای رسیدن که خدمت شما عرض کنم که همجهه میشن با داعش و مقابل شهدای مدافع حرم قرار. این حالا وقتی که این دروغ در ابعاد سیاسی و اجتماعی زده میشه، خب به مراتب دامنگیرتر میشه برای فردی که چنین اتفاقی براش رقم خورده و اینها. نقطه دوم اعتقادیش هم اینه که همیشه سنت الهی اینه وقتی که شما در جبهه حق قرار نگیرید و خصوصا وقتی که شما بغض پیدا کنید نسبت به یاران جبهه حق، امروز یکی از اون اصلی ترین هاش مدافعین حرم بودن، نهایتا شما به صورت کاملا طبیعی و سنت الهی در اختیار جبهه دشمن قرار می گیرید.
بله،
این بُعد اعتقادیشه که واقعا از این باب امروز آقای موسوی متاسفانه یک عبرت بزرگ شده در انقلاب. اگر ما در دهه‌های گذشته وقتی از اشخاص بودن که عنوان عبرت‌های انقلاب ازشون یاد می‌کردیم، امروز آقای موسوی این جنبه رو پیدا کرده. مثلا این دوم بُعد سیاسیشه. ببینید آقای میانسن موسوی تقریبا خب از چند سال قبل اینو گشایش هایی در رفعت داشتن و قرار شد که فعالیت هایی داشته باشن.
بله.
امروز نشان داده شد که قضیه رفعت به بخشی از مطالبه و شعار سیاسی یا به تعبیر دقیق‌تر استفاده سیاسی برخی جریانات بود.
بله. برخی
شخصیت ها بود. امروز این نظریه باطل میشه که کسانی که به دنبال رفعت بودن به خوبی دارن ملاحظه میکنن که خب کوچکترین آزادی هایی که به همچین افرادی داده میشه دوباره این اقدامات به امنیتی خودشون رو آغاز میکنن و به همون دلایلی که یعنی به همون دلایل امنیتی که خدمت شما عرض کنم که مورد مجبور شدن حذفشون کنن همون ها رو ادامه میدن.
بله.
بود سیاسی دیگه قضیه اینه که آقای میرحسین موسوی یک تصوری داشت، اون این بود که فکر میکرد که عنوان یک قهرمان در عصر قرار داریم و مورد توجه افکار نمیه. در این چند سال به خوبی متوجه شد که یک جزء فراموش شدگان سیاسته. به همین دلیل برخی ها برآوردشون اینه که چنین اظهاراتی و انتشارات یک عملیات انتحاری برای جلب توجه افکار عمومی. و مسئله آخر هم اینه، افراد و جریانات سیاسی که فکر میکردن با بحث به طرف گفتگوهای مهدی، نقطه قلب این گفتگوهای مهدی همین برداشتن رفعت بود، امیدوارم به خودشون میاد و خصوص افرادی مثل آقای خاتمی که انتظار میره که دیگه این اشتباه قدیمی رو تکرار نکنن، یعنی مثل اینی که در خفا میگفتن که تقلب نشده ولی در علم نگفتن، امروز که آقای میرحسین موسوی با این سراحت داره جبهه گیری میکنه و برخلاف جریان ارزشی کشور امنیت ملی کشور داره اقدام میکنه، ایشون هم دست از این نظر فردازی سیاسی بردارن و در اینش و علیه آقای موسوی اصلا موضوع گیری کنن. اما بود سوم که به نظرم بود جدیتر قضیه است، بود امنیتیه.
بله.
بود امنیت ما در این چند وقت سه اتفاق رو داشتیم. یکی اینه که خب به هر حال به خاطر برخی از مطالبات به حق صنفی و معیشتی مردم، دشمن برداشتش این بود که میتواند با استفاده از اینها جرقه های برخی از اختلافات اجتماعی رو در داخل کشور را بندازه.
بله.
وقتی از این نامی شدن حتی دیدید که رفتن به سمت الان همین دو قطبی های با اجاب و بی اجاب رو داریم. دقیقا هم فیلم های منتشر میشه وایرال میشه در رسانه های ضد انقلاب که دقیقا یک خانم با حجاب با یک خانم بی حجاب درگیر میشه و این بار میخواد این دو سر طیف اجتماع رو وارد درگیری های خیابانی کنه و یک نوع دعوای بین مردم، مردم با مردم را بسازن. به نظر میرسه این پروژه هم چون مورد توجه قرار نگرفت، یعنی از حداقل اون هدف گذاری های ضد امنیتی که اونا میخواستن نرسیدن.
بله.
بیانیه این یادداشت اخیر آقای موسوی رو اومدن خدمت شما عرض کنم که منتشرش کردن که شاید نصف کاتالیزور داشته باشه، چون ادبیات تندی داشت، مثلا بتواند خلای اون شکستی که در حوزه اختشاشات اجتماعی انتظارش رو داشتن اینجا جبران کنن. و نکته آخر هم اینه که به نظر میرسه با توجه به سابقه آقای موسوی که در بهمن 89 هم به خوبی نشان داد که ایشون میخواد نقش ایفاگر بحث سوریه سازی در ایران باشه.
بله.
بعد 12 سال این نامه از طریقی که باز هم شاید وظیفه‌های مشاورین خائن ایران، یعنی کسانی که حالا ممکن از طریق خانواده ایشون یا وقتی ایشون با خارج از کشور مرتبط هستن، به نوعی با انتشار این نامه اعلام آمادگی کرده باشن متأسفانه به محور عربی عبری امروز مخالف جمهوری، دشمن جمهوری اسلامی، که دوباره آمادگیشو دارن در طرح‌های ضد امنیتی علیه ایران نقش جدی بکنن.
بسیار. آقای جانتقی، صحبت‌هایی هم در خصوص شهید بزرگوار همدانی مطرح شده بود، راجع به این موضوع هم توضیح میدین و واکاوی میکنین که علتش چی بود؟
ببینید، ظاهر قضیه اینه که آقای میرحسین موسوی از برخی از فرماندهان مدافع حرم بغض داشتن. حالا بخششی در نامه این شکلی تداعی کردن که برای چون آقای شهید همدانی مسئول برقراری امنیت در سال 88 در تهران بود.
بله.
اون بغض رو به نحوی دیگری امروز اومدن بروز دادن. ولی به نظر من قضیه بیشتر از اینه و آقای میرحسین موسوی به نظرم با یه تعمد بیشتری داره با جریانی در کشور میخواد خودش رو مقابله قرار بده که اتفاقا بخش قوت امنیت ملی کشور ما هستن، یعنی مدافعان حرم که با رفتنشون به سوریه هزاران کیلومتر مرزهای جنگ رو از ایران دور کردن.
بله.
و اون اتفاقاتی که اونها دنبالش بودن رو ناکام گذاشتن.
بله.
و همچنین که خدمت شما عرض کردم، متاسفانه این رویه ضد مقاومتی که در وجود آقای میرحسین موسوی شکل گرفت که حالا بخشی شما در همون ایام سال 88 در شعارهای نقض روکان طرفدارانشون میبینید، امروز همون تفکر قوت تبعیض که امثال شهید بزرگوار همدانی با این همه درخشش، با این همه خلوص نیت برای امنیت ملی کشور رو متاسفانه میکنه به زن خودش مورد توهین و اهانت قرار بده، که البته معمولا سنت الهی اینه که از اول در انقلاب ما شاهد این بودیم که در این 43 سال هر کسی با شهدای انقلاب در افتاد حتما برو.
بسیار خوب. و فضای رسانه‌ای رو چطور ارزیابی می‌کنید راجع به این موضوع؟
خیلی جالبه. به تعبیر وقتی از دوستانمون تو فضای رسانه بیانیه آقای میرحسین موسوی که قرار بود یک موج جدید اجتماعی و سیاسی در کشور ایجاد کنه، در نطفه خفه شد و نه تنها به نتیجه خودش نرسید، بلکه شما امروز می‌بینید که هزاران واکنش علیه این موضوع و این بیانیه صورت گرفته و حتی برخی فعالین سیاسی و رسانه‌ای که تا همین دیروز به نوعی تلاش میکردن که فاصله گذاری با آقای میرحسین موسوی نکنن، مجبور شدن که این ادبیات آقای میرحسین موسوی خودشون رو کنار بکشن.
رسانه‌های بیگانه چطور؟
جانم؟
رسانه‌های بیگانه؟
خب رسانه‌های بیگانه که معمولا این نامه بدون هماهنگی با اونها منتشر نمیشه. اونها تلاش میکنن که برای این نامه آدرس‌های انحرافی خودشون رو خدمت شما رسانم که سوار کنن و روش مستواری کنن، ولی به نظرم این خطای آقای موسوی در افتادن با محتوای انقلابی و اون ذات الهی انقلاب سبب شده که این بحثای رسانی اثر خاصی الحمدلله در کشور ایجاد نکنه.
خیلی متشکرم آقای جانتقی، آرزوی توفیق دارم براتون، روز بخیر و خدا نگهدارتون. زنده باشید. در خصوص واکنش‌ها به اظهار نظرهای اهانت‌آمیز سران فتنه به شهدای مدافع حرم و حمایت از داعش گفتگو کردم با جناب آقای مهدی جهانتیقی، کارشناس مسائل سیاسی. برنامه گفتگو سیاسی امروز هم به روال همیشه ساعت 17:30 تقدیم شما میشه. موضوع این برنامه بررسی ابعاد مختلف شکست اهداف خصمانه آمریکا علیه ایران و تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به قدرت منطقه‌ای است. ساعت 17:30 علاقمندان میتونید این برنامه رو بشنوید روی همین موج رادیویی موج اف ام ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاهمون مثل همیشه در اختیارتون هست. اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای دارید مطرح بفرمایید و اگر سوژه خاصی هم مد نظرتونی که فکر می‌کنید ما در این برنامه‌ها می‌تونیم بهش بپردازیم و بحث و گفتگو بکنیم، حتما با ما به اشتراک بذارید و در میون بذارید. بریم سراغ آخرین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز درباره واکنش سازمان عفو بین الملل و حملات اخیر صهیونیست‌ها به غزه بر حسب گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر حسین کنعانی، مقدم کارشناس مسائل سیاسی. تا لحظات دیگه قرار هست که به جمع ما اضافه بشن و این موضوع رو بررسی بکنیم، همچنان کنار ما باشید. اما برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در خصوص تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی با مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، به صورت تلفنی گفتگو کرد. حریری تحقیق و تفحص رو ناشی از ابهامات در عملکرد اداری تشکلی و مالی اتاق بازرگانی دارست و گفت از بیش از 3 سال پیش تا کنون این موضوع رو در مراجع مختلف پیگیر بوده ایم که این ابهامات برطرف شود، اما در تمام این مدت اتاق بازرگانی به درخواست ما به عنوان عضوی از آن پاسخگو نبوده است. اما بریم سراغ آخرین بخش گفتگوی و تحلیلی امروز در خصوص واکنش سازمان عفو بین الملل به حملات اخیر صهیونیست‌ها به غزه با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر کنعانی مقدم سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت نجوم و سلام جناب آقای عزیزی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه، در خدمتم.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر کنعانی مقدم، سازمان عفو بین الملل سه‌شنبه شب در واکنش به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی نوار غزه و به شهادت رسوندن غیر نظامی ها از جمله چند کودک اعلام کرده که اسرائیل یک سیستم آپارتاید بی‌رحم رو تحمیل کرده که همه فلسطینی ها رو در تنگنا قرار داده. از نظر حقوقی و سیاسی بیانیه های این چنینی چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
خب با توجه به سوابقی که در خصوص گزارش‌هایی که در سازمان ملل تهیه میشه، خصوصا بعد از جنگ 11 رزه که کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشی رو تهیه کرد و بر اساس اون اعلام کرد که عامل اصلی تنش و درگیری در منطقه خصوصا بحث فلسطین سرزمین اشغالی اشغالگری رژیم صهیونیستی است که مخالف تمام قطعنامه‌های سازمان ملل در این خصوص و
بله.
همچنین اقدامات تبعیض آمیز علیه مردم فلسطین و همچنین این گزارش ها که خب مبتنی بر قطعنامه‌های شورای امنیت هستش و تاکید بر اون داره، قاعدتا باید به مرحله از اجرا و تضمین اجرایی برسه. سندی بود 18 صفحه‌ای که بلافاصله رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ما این گزارش قبول نداریم و اونو کنار گذاشت و خانم پلاری که مسئول این کمیسیون بود رو گفتش که این یه فعال ضد اسرائیلیه.
بله.
در این حال کمیسیون مستقل سازمان ملل هم موارد نقض حقوق بشر رو در غزه اعلام کرد و رسما گزارش داد. کمیسیون حقوق
آقای دکتر
اعلام کردن و این گزارش هم که الان صادر شده به نظر میسته که برای افکار عمومی خوب هستش، اما ضمانت اجرایی در این خصوص نداره. گرچه الان بحث دیدبانی حقوق بشر در سرزمین اشغالی و مسئله آپارتاید و نژاد پرستی رژیم صهیونیستی برای همه آشکار هست، اما چیزی که الان مطرح هست این که دیگه بحث حقوق بشر و آپارتاید کنار رفته، الان بحث نسل کشی، جنایت جنگی و اقدامات جنایتکاران رژیم صهیونیستی که باید در دادگاه بین المللی مورد بررسی قرار بگیره و قاعدتا باید تحریم های جدی علیه رژیم صهیونیستی در سازمان ملل شکل بگیره.
و فکر میکنی سازمان ملل چقدر جدیت داشته باشه در برخورد با اقدامات این چنینی؟
ببینید، تجربه نشون داده که در بیانیه دادن، اظهار تأسف کردن، محکوم کردن و حتی قطعنامه ها علیه رژیم صهیونیستی در سازمان ملل به تعداد بسیار زیادی الان وجود داره، اما ضمانت اجرایی وقتی مطرح میشه از اون طرف حمایت های امریکا و همپیمانان رژیم صهیونیستی مانع از اقدامات اجرایی میشن. الان بحث شهرکسازی ها
بله.
که بارها محکوم شده توسط سازمان ملل
بله.
داره همچنان انجام میشه. حتی آمریکایی ها هم نسبت به این موضوع اعتراض داره، ولی اصلا رژیم صهیونیستی بهش توجه نمیکنه. خب این رژیم صهیونیستی که الان زرادخانه هستیش خارج از ضوابط بین المللی و نظارت بین المللی هستش، همچنان یک تهدید برای کل منطقه هست، اما آمریکایی ها و اروپایی ها هیچ کدوم حاضر نیستن اجازه بدن حداقل بازرسان آژانس بین المللی هسته‌ای و یا MPT از این مراکز هسته‌ای بازدید کنن و اسرائیلی‌ها هم نمی‌ذارن. من اعتقادم هستش که باید قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل در خصوص تجاوزهای رژیم صهیونیستی به مردم غزه و کرانه باختری و همچنین جنایتی که مرتکب میشه به عنوان تنبیهی تصویب بشه و رژیم صهیونیستی رو تنبیه کنن.
که چه این اتفاقی هم خیلی بعید به نظر میرسه دیگه، با حمایتی که امریکا و بعضی از لابی‌های غربی از رژیم صهیونیستی دارن بعید به نظر میرسه.
بله، حق به تویی که متاسفانه آمریکایی‌ها دارن و بعضی از کشورهای اروپایی مانع از تصویب چنین قطعنامه‌ای میشه. بیشتر جنبه‌های اعلامی داره ولی اعمالی نداره، یعنی سیاست‌های اعلامیشون هست در بعضی از موارد، ولی در سیاست‌های اعمالیشون ما هیچ گونه محدودیتی نمی‌بینیم، بلکه تأیید و کمک و همچنین حمایت از رژیم صهیونیستی رو می‌دیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کنعانی مقدم. روز خوبی داشته باشید. ممنونم، خدا نگهدارتون. درباره واکنش سازمان عفو بین الملل به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه گفتگو کردم با جناب دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. همطور که در برنامه امروز رویداد در کنار ما بودید، در ابتدای برنامه صحبت‌های جناب آقای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی رو شنیدیم. این خبر تیتر اول تارنمای رادیو گفتگو و همچنین تیتر رسانه ایسناست. برای اینکه مشروع این خبر رو بتونید مرور بکنید در خصوص ساخت مسکن، میتونید مراجعه بکنید به تارنمای رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir و البته رسانه ایسنا و مشروع خبر رو مطالعه بفهمید. روح الله عزت‌خواه که از طراحان طرح خودروی بورسی در مجلس است به برنامه رویداد گفت از سوی دولت کارشکنی‌هایی در رابطه با این مسئله زیاد بود، لذا طرح را برای این دوره نگه داشتیم. احساس می‌شود دولت فعلی نیز در مدیریت بازار خودرو ناتوان بوده است و لذا ما مجدد طرح را در دستور کار قرار دادیم و انشاءالله به تصویب مجلس برسد. وی با اشاره به اینکه وقتی بازار ملتهب شود، یعنی خودرو به کالای سرمایه‌ای بدل شده است، افزود تا امروز دو روی کرد اجرا شده که موفق نبود و ما عرضه در بورس را انتخاب کردیم. یک بار دیگه حضور شما عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی ساعت 7:30 دقیقه با موضوع بررسی ابعاد مختلف شکست اهداف خصمانه آمریکا علیه ایران و تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قدرت منطقی ساعت 7:30 دقیقه تقدیم شما میشه. میتونید شنونده باشید. خیلی متشکرم که امروز هم کنار ما بودید. برای ما خیلی دعا بفرمایید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ارادتمند شما حمید درویش.